سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب آن سوی مرگ. جلسه 12.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه عزیزان. سال نو رو تبریک عرض میکنم. انشالله که این سال 1398 سال پربرکتی باشه برای همه ما و انشالله که زمینه‌های معنوی در ما در این سال تقویت بشه و مقرب بشیم به خدای متعال و امام عصر انشاءالله. بحثی رو سال گذشته خدمت عزیزان داشتیم. کلیت بحث در مورد این بود که جایگاه حقیقی انسان کجاست و انسان صادق، یعنی انسانی که واقعیه، بر مبنای واقعیت زندگی میکنه، چه شکلیه و چطور باید زندگی بکنه. یه مقداری در مورد واقعیت با هم صحبت کردیم که واقعیت اینایی نیست که میبینیم، اینا یکم گولزننده است. واقعیت در پس پرده است، در ورای این زندگی ماست. کتاب رو به رفقا شروع کردیم مطالعه، کتاب آن سوی مرگ. نصف کتاب رو، کمتر از نصف کتاب رو خوندیم سال گذشته و ماجرای دوم کتاب بودیم. این آقای مهندس که تو کما رفته بود یه سری اتفاقات و وقایعی که دیده بود رو نقل می‌کرد. به اینجا رسید که با منو وارد یک استوانه قهوه‌ای رنگ کردن. به محض اینکه وارد این استوانه قهوه‌ای شدم، از اول خلقت یادم اومد همین مسائل که توضیحاتی دادم در عالم خلقت، عالم ارواح، عالم زر و مسائلی رو مطرح کرد. بعدن شاید باز یک کمی در مورد این مسائل با هم دیگه صحبت بکنیم اگه خدا توفیق بده. به این بخش جذاب ماجرا میرسیم که سال جدید انشالله با هم بخونیم. میگه وارد استوانه قهوه‌ای شدم و یه دور اومدم تو شهر، با این چشم ملکوتی خودم دور زدم ببینم تو شهر چه میگذره. حالا ماجرا قشنگی چند تا واقعه رو دیده و نقل میکنه. ببینیم که الانی که ما اینجا نشستیم چه خبره، یه چیز دیگه، یه واقعیت دیگه ایه. اینایی که ما میبینیم نیست، این چهره ها و صورت و قیافه ها و این در و دیوار و اتاق و اینا نیست، اینا ظاهر ماجراست، در پس پرده خبر دیگری است. ایشون یه سری چیزا رو دیده و داره نقل میکنه. میگه در استوانه قهوه‌ای آهسته آهسته پیش رفتم، به سمت دهانه دیگر استوانه رفتم. وقتی از دهانه دیگر رد شدم، دیدم بالای شهرم حدوداً 60 متر بالاتر از سطح زمین بودم. همونجا مردم شهر رو میدیدم که تو جنب و جوشن مثل روزای قبل. تنها چیز غیر عادی یه حاله‌ای بود که در اطراف بدن هر کدومشون وجود داشت، حاله‌ای از نور و امواج. همه حاله نور دارن ایشون دیده بوده. بعد میگه حاله ها چه شکلی بودن؟ به شکل دایره بودن؟ گفتم نه، به شکل بیضی هم، کمی متمایل به سمت چپ. خب این اون اوضاع اصحاب یمین و اصحاب شمال آدمو نشون میده. ایشون دیده بوده که این بیضی ها به سمت چپه، چون اکثر اینایی که دیده بوده اصحاب شمال بودن. اگه اصحاب یمین میدید بیضی ها رو به سمت راست میدید. دیگه حالا سه چیزا هم در پرده میگیم و میریم دیگه. این حاله ها همون جسم اسیریشون بود، گفتیم بدن مثالی و برزخی. سراپای بدنشون رو در بر میگرفت. من اینا رو میدیدم، چشم برزخی که میگن همینه. این کیه؟ چه شکلیه؟ یه نکته هم اضافه کنم، هر درخت و هر جسم بیجان هم دارای یک حاله بود. همه چی ملکوت داره، هیچی بدون ملکوت نیست، هیچ چیزی بدون صورت برزخی نیست. این ستون صورت برزخی داره، دیتایی هم که در این ذخیره میشه به خاطر همون صورت برزخی شه. فعلا این آجر و کاگل و اینا که نمیتونه چیزی رو ذخیره کنه. این ستون روز قیامت شهادت میده. همه کسایی که اینجا نماز خوندن، اومدن، رفتن، حرف زدن، غیبت کردن، قرآن خوندن، همه رو شهادت میده. یعنی چی؟ یعنی این گل و این خاک و این رنگ و پوسته رنگ و اینا شهادت میده؟ نه، اون صورت برزخی شهادت میده. ممکنه شما آجرایی رو بردارید جابجا کنید، آجورا رو جابجا میکنی، صورت برزخی که این سنجاق خودشه. به تعبیر از استاد طول جوادی میفهمونن که توی پامنار تهران یه عرق فروشی داشتیم، بعد انقلاب اینو تبدیل کردن به مسجد. ایشون میفهمون که روز قیامت کاباره شهادت میده، مسجد هم شهادت میده. یعنی هم صورت برزخی کاباره رو داره، هم صورت برزخی مسجد، دو تا. ما اسما رو جابجا میکنیم. من یه سری قبرستان رو با دیو سلام که بودم چند روز قبل جای شما خالی، اولین بار بشنیدم، جالبم بود، خبر نداشتم. به دوستی گفتش که کار قبل که بزرگان بودیم یکی وایساده بود، گفت من نوه ایشونم دیگه، از حالات پدر بزرگش گفت و اینا. بعد گفت از عجایب بود که پدر بزرگ ما رو تو قبر بکر گذاشتن. گفتم قبر بکر این چی بود؟ اینجا هر نفر تو چهار پنج بار قبرش رو حداقل جابجا میکنه. هر 20 سال یه بار قبر یه دور تجدید میشه. چند میلیون اونجا مدفونن، چند صد هزار نفر. همونجوری دوره به دوره عوض میشه. یه قبر روز قیامت میاد 50 نفر توش دفنن. هر کدوم به حساب خودشه. بعد ممکنه یه ولی خدا جای دفن بشه، بعد یه شقی دفنه، باز یه ولی دفن میشه، باز یه شقی دفن میشه، همون تو یه قبره. این حساب کتابی که ما فکر می‌کنیم نیست. مثلا فکر کنید این قبر سه طبقه، مثلا اون یکی خوبه، اینم وضعش خوب میشه. آخه شوخی میگرد ارمنیه که همه بنده خدای دفن بود و خوابش رو دیدن، گفت اوضاع چطوره؟ گفت بد نیست، فقط من که چون با کچلوار دفنم این رفیق اون طبق پایینی صبح به صبح میمورو بربری بخن. میگه تو لباس تنی تا آمدی برو بربری بخن. اونجا این حساب کتاب نیست که یعنی همسایه اونه این لزومن مثلا با کچلوار دفنه مثلا این وضعیت داره، اون چون بغل اینه این وضعیت داره. اون صورت برزخی ماجرا دیگه است. درخت، رنگ، میوه، هر چی که حساب بکن، کاغذ، فهمون روی کاغذی اسم امیرالمومنین نوشته شده باشه تا قیامت ملائکه تقدیس میکنه. یه روایت، یه مطلب علمی در حد یک خط از یکی مونده باشه، روز قیامت به هر یک خط، حالا دقیقش رو چون تو روایت خاطرم نیست، مرحوم شیخ عباس خوندم منتقل آمان نقل کرده، نمیدونم چند شهر از بهش بابت یه خط مطلب علمی به آدم میده. یعنی صورت ملکوتیش اینه. خب آقا این کاغذ محو بشه، محو بشه، به خود کاغذی که کار ندارن، اون صورت ملکوتیش کار داره. خب میگه صدای روحانی ازم سوال کرد. اینجاش خیلی قشنگه، هالیوودیه، اینا رو خوب دقت بکنید، صفا کنید. صدای روحانی ازم پرسید چی می‌بینی؟ گفتم دارم حاله‌ها رو می‌بینم. پرسید غیر از اینا چی می‌بینی؟ اومدم بگم چیز غیر عادی دیگه این نمی‌بینم، که ناگهان اون صحنه‌های وحشتناک رو مشاهده کردم. به قدری وحشتناک که پنداشتم در نزدیکترین نقطه به جهنم قرار دارم. میلیون‌ها، میلیارد‌ها موجود، برخی سیاه و برخی خاکی رنگ، زمین و آسمون شهر رو پر کرده بودن. هر بیننده‌ای در نگاه اول خیال میکرد که انبوهی از ملخ‌های زشت و عظیم‌الجثه هستن. اینا هر کدومش توضیح قرآنی داده، وقت نیست اینا خط به خط اینو میشستیم با هم قرآنیشو بحث میکردیم. تعدادشون به حد زیاد بود که لایه لایه روی هم سوار بودن. اونا تو دسته‌های چند صد هزار نفری به هر طرف میتاختن، از ساختمونا بالا میرفتن، از دیوارا، از شیشه های پنجره ها میگذشتن، داخل خونه ها میشدن، نه فقط به خونه ها نفوذ میکردن، بلکه به همه جا وارد میشدن، وارد مغازه ها، ادارات، ماشینا، رستورانا، آرایشگاه ها، حتی اماکن مذهبی. اونا با خود نفرت رو تو شهر پخش میکردن و بوهای بد. بعد میگه که موجودات سیاه شیاطین بودن و موجودات خاکی رنگ ارواح پلید، یعنی ارواح مردگان گناهکار. خب اینا رو تو برزخ بجن، برزخ هم همنشین شیاطینه، با شیاطینه. خب بعد میگه قیافه هاشون با هم فرق داشت. گفتم بله، شیاطین هیئت های عجیب و مختلفی داشتن، دائما تغییر شکل میدادن. به چه شکلی در میمدن؟ به هر شکلی، تو اندازه های گوناگون، متوسط، بزرگ، قولاسا. اگه بخواید قیافه هاشون رو وصف کنم، باز هم من و شما دچار مشکل میشیم، مثل مشکلی که در مورد منظره بهشت داشتیم. من در تشریح هیئت‌های موجودات موفق نمیشم، شما هم هرگز نمیتونید قیافه‌های واقعیشون رو تصور کنید. این صاحب کتاب میگه میفهمم، هم ماجرای خروس و نابیناییتونه دیگه. طرف نابینا بود، یه لحظه بینا شد و فقط یه خروس دید، بعد نابینا شد. بعد هر کی اچش میگه میگم این شبیه خروسه، گفتن کو، میگم شبیه خروسه، آسمون شبیه خروسه. میگه الان من بخوام برای شما توضیح بدم، همش تو همین فضای ذهنی که نسبت به دنیا دارید میفهمید، نمیفهمید شیطان که میگم یعنی چی. بعد میگه با این حال بازم میخواید بدونید تقریبا شبیه کدوم موجودات زمینی بودن؟ گفتم آره. گفت خیلی خوب، سعی خودمو میکنم، اما دوباره میگم توضیحات ناقص من شما رو به خواستتون نمیرسونه. ببینید شیاطین قیافه بشری ندارن، هیئت حیوانی هم نداشتن، با وجود این بسیاری از اونها دارای چشم، گوش، دست، پا و بینی بودن. همونطوری که عرض کردم دائم شکل‌های مختلف به خود می‌گرفتن، مثلا نظیر سوسک‌های عجیب و عظیم، مارمولک‌های بسیار زشت و بزرگ، گوریل‌های کاملا غیرعادی، حتی جنین انسان یا حیوان. بلافاصله تأکید میکنم که چندان شباهتی به سوسک، مارمولک، گوریل یا جنین نداشتن. حالا مفهوم سخته یکم دیگه، بخوام تو این دنیا چیزی بگم مثل این ترکیب از همه ایناست، یه چیز عجب و عجب شبیه این هم نیست. یه سوسکیه مثلا که در این حال مارمولک، بعد گوریل هم هست. نمیشم بیشتر از این توصیفش کرد. شما مثلا میخوای صنعت پتروشیمی رو برای بچه‌ای که در جنینه توضیح بدی چی میگی؟ برای آدمی که به دنیا اومده سخت توضیح دادنش، چه برسه به جنین. اینا همینه، عالم بالاتر فقط باید رفت چشید. البته ما اینا رو شده میریم رد میشیم میبینیم از باب تفریف، هم سینماج با ما ها میریم اینا رو میشه نگاه میکنیم. بعضی این شکلی هست صورت باطنی و ملکوتیشون که بسیار ترسناکه. بعضی ها به خودشون رو به خودشون نشون میدن. او آقا رو گرفتم تو حرم امام رضا، یه لحظه چشمم باز شد دیدم همه به شکل حیوانن. خیلی ترسیدم، اومدم از حرم برم بیرون، یه پیرمرد زد روشونم. او کجا؟ او آقا اینجا همه حیوانن. او آینه رو دادم، آینه رو دادم داد دستم. گفت یه نگاه بکن آینه، نگاه که من خودم حیوانم. اگه نشون بدم گرهو میکنم که مست گیرم، در شهر همان چه هست گیرم. خیلی عجب نجل اوضاع ملکوتی عالم وضعیت هچل هفت دیده. حالا ایشون یه چیزایی رو دیده، میگه صورتاشون چجوری بود. من ماجراهایی دارم، خاطراتی دارم سینه به سینه. حالا اگه وقت شد بخواستم روزای آخر سال بگم دیگه با خور رفت و خدمتون نبود. حالا ببینم لابلا اگه فضا خوب بود با هم احساس صمیمیت بیشتری کردیم میشه نمیگه. صورتاشون چه شکلی بود؟ بی نهایت زشت و ترسناک، معمولا لایه شبیه پوست چین خورده رو صورتشون دیده میشد. دقت بکنید خیلی جالبه، تا اندازه مثل پوست تمساح ولی پر از دملهای چرکین. چشمهاشون مثل دو حباب شیشه‌ای بود و به طرزی هراس‌آور می‌درخشید. دهانهای عده‌ای از اونها گشاد و عمیق بود، بعضی زبان پهن و بعضی زبان باریک و دراز داشتن به طول 3 تا 7 متر. جنس بدنشون چی بود؟ جنس خاصی بود، نمیتونم بگم چه جنسی، اما لزج به نظر میرسید. خیلی معذرت میخوام، شبیه خلط یا آب بینی غلیظ، با وجود سیاهی براق بود. چی میشه من نمیفهم. بعد میگه بیشتر کجاها جمع میشدن؟ میگه به شما گفتم همه جا بودن، البته اطراف آدمهای زنده، اغلب کنار شونه ها یا بالای سرشون. گاهی چنان به آدم ها نزدیک می شدن که انگار به زیر پوست اونها نفوذ کردن. گاهی هم در مجاورت آدم ها مثل توده زنبور رو هم می نشستن، بعد از مدتی یه باره بعد می خواستن و می رفتن. همه اینا آیو روایت داره، همش آیو روایت داره. پرسیدم لخ بودن؟ گفت لخ بودن، بعضی بیمو بعضی پشمالو، مخصوصا موهای سر برخی از اونها خیلی بلند بود، بلند و جولیده. جنسیتشون چی بود؟ بیشتر خونسا بودن ولی نرماده هم در بینشون وجود داشت. چجور حرکت میکردن؟ هر دسته به یه روش حرکت میکردن، البته همه با قدری فاصله از زمین. عده‌ای سر میخوردن، جمعی مثل تمساح با حرکت دادن دست و پای کوچیکشون میخزیدن، تعدادی میجهیدند، میتونستن حرف بزنن. صداهای بم و شبیه خرخر از دهنشون خارج میشد و دائم چیزی سیاه و مایع مثل مایع مانند هم قی می کردن و روی بسیاری از آدم ها می ریختن. روی آدم های زنده؟ بله. خب اینا شیاطین بودن مهندس، قیافه ارواح آدم های پلید چجوری بود؟ میگه به هر حال می شد فهمید که انسانن، اما بدن و صورتشون بسیار کشیده و باریک بود، به طوری که بیشتر شبیه مار به نظر می رسیدن. این یه طایفه خاصی بودن که ایشون دیده شبیه ماره، یه جور صفاتی. حالا بعدن انشالله بعد اینکه این کتاب تموم بشه یه بحث اینجوری دارم، از یه کتاب دیگه انشالله میارم براتون، فعلا نمیگم بهتون، احتمالا بیفته تو ماه مبارک، کتابی که بزرگانه که این مسئله برزخی رو به زبان خیلی قشنگ و کتاب خیلی سنگینی هم هست به زبان فلسفی و قرآنیشون توضیح داده، انشالله میام با هم میخونیم بحث میکنیم. به طوری که بیشتر شبیه مار به نظر میرسن. اونا بر فراز شهر یا کمی بالاتر از سطح زمین تو هوا میخزیدن، واقعا چندشاور بودن. سردی نگاهشون رو هم رو کارت کش میکرد. بعد میگه اینجا که بودی نظم و قانونی هم داشت. میگه ظاهرا بی‌نظمی و بی‌قانونی حاکم بود، اما با وجود بی‌نظمی و بی‌قانونی نظم وجود داشت. این احساس من بود. به نظرم همه تابع قانونی مرموز بودن، قانونی که به اونها حکم میکرد دقیقاً در جای باشن که باید باشن، کاری رو بکنن که باید بکنن. میفهمی چی میگم؟ نه، مهم نیست، خودم درست نمیفهمم. خودم نمیفهمم. راست میگه سوره مبارکه مریم، میفهمه که انا ارسلنا الشیاطین، شیاطین ما میفرستیم. تعوذهم عزا، ما شیاطین رو میفرستیم بیفتن به جون شما. محدوده داره، حیطه داره. مرحوم آیت الله شاهبادی فرمود که شیطان سگ درگاه خداست. این تعبیر از ایشون خیلی تعبیر فوق العاده است، ما اینو نقل می‌کرد. سگ درگاه خداست، سگ پاچه میگیره ولی میدونه پاچه کیو بگیره، پاچه ناشناس رو میگیره. کسی شناس باشه، اهل باشه، با او کار نداره. اینا در این حالی که حمله میارن، تخ میکنن، لگد میزنن، میدونه با سراغ کی بره، میشناسه آدمش، جنسا رو میدونه. بعضی جنسا اصلا نمیتونه بهش نزدیک بشه، فراری هست. اسم بعضی میاد فرار میکنه. اینو گفتم شاید براتون، آیت الله بهجت اینو به یه آقایی موقع عمامه گذاری فهمیده بودن. دقت بکنید قشنگ، عمامه یه طلبه رو گذاشته بودن این داستانو بدونه که بگن من خودم دیدم گفته بودن. بعد بعدن برای نوه‌شون یه جور دیگه گفته بودن، ترکیب جفتشون میشه که خودشون دیدن. ماجرا چی بوده؟ دقت. ایشون فهمیده بودن، به اون طلبه گفته بودن که این لباس خیلی لباس شریفیه. قبلشو بدون، یه آقایی یه جایی رفته بود بخوابه، عمامه رو گذاشته بالا سرش، یه تعدادی از این شیاطین اومده بودن بهش حمله کنن، یکی از اینا در رو باز کرده بود، دیده بود بالا سر این آقا عمامه است. برگشته و به رفیقاش گفته بود که این آقا از لشکریان خداست، بیا بریم. به نوش می وقتی فهمیدم برو طلایه بشو، من یه وقت اینجا خوابیده بودم، اما هم بالا سرم بود، اینا اومده اذیتم کنه. یکیشون به اون یکی ها گفتی از لشکریان خداست، بریم کاری شدشته بشه. خود اون محیطی که شما توش هستی اثر داره. چرا فهم ماه رمضان اینا در قول زنجیرن؟ آخه یکی میگم در قول زنجیرن پس این گناه چیه؟ یکی هم گفت که خب شب اول ماه رمضان پوک میکنه را میندازه، یکی تو برو آخر ماه عید فطر میبینم بعضی کوکن تو ماه رمضان. نه، برای همه نیست. اونی که مؤمن اهل تعبد روزه گرفته قرآن میخونه هدر فاسده میاد. حالا حالاتی که نقل میکنن میبینیم شیشفت و ماجره خیلی قشنگ نقل میکنن از این نحوه درگیری شیاطین با اینا، میدونن سراغ کی بیان، زمینه هایی میبینن. یکی از اساتید ما میفهمود یه شب سحر پاشدم حال خوبی داشتم، مناجاتی و گریه و سوزی، صبحش اومدم بیرون یه خانومی تو خیابون منو دعوت کرد. دعوت به چی؟ مثلا شما فرض کنید پیت مثلا، حالا شما اینجوری من رو گفتم نه من این کارا نیستم، مامانم گفته با هر کسی پیس بازی نکن. شما اونه که اینو ردش کردم، رفتم خدمت مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی. ایشون تا من رو دیدن یه نگاهی با محبت کردن، لبخند زدن، فهمودن که سحر خوب وقتی آدم داشته باشه نور سحر روز چاله رو بهش نشون میده، تو چاله نمیافته. یعنی اومد اون نور دیشب بود، این شیاطین رو دور کرده زد. به باید داره خونه ای که قرآن خونده میشه شیاطین ازش دور میشه، ملائکه میان. باز سه روایت دیگه داره چه کارهایی ملائکه رو دور میکنه، شیاطین رو میاره. مثلا بازار خوراک شیاطینه. مثلا تو بازار روایت داریم که سری رد شد نمون. بازارگردی چیز خوبی نیست، کار داری چیزی میخواد بخری بره اینو بخری زود رد شد. مسجد بازار هم کمترین ثوابو داره نماز خوندن توش نسبت مساجد. مسجد بازار جای خوبی نیست، البته از فرادا بهتره، ولی مسجد بازار کمترین ثوابو داره. بازار جای خوبی نیست، بازار پاتوق شیطانه. کراهت داره شما بازار مغازه تو اولین نفر باز کنی آخرین نفر ببندی، اون کراهت مستحب اینه که آخرین نفر باز کنی اولین نفر ببندی. هرچی کمتر تو بازار باشی، خب اون سال رونق تولیدم که دیگه باد دادیم دیگه، با این حرفا دیگه سر کارم نریم. نه اصلا چیز دیگه ای. محیط رو بخوام بگم، محیط، محیط دروغه، محیط نیرنگه، محیط تقلبه، محیط قشه، محیط خیانته، فضا فضای شیاطینه. اینجا زیادم تو مساجد کمترم، تو مساجد هم میام ولی کمترم، تو حرم ها هم هستم ولی کمترم. اینا رو دیگه باید حواسمون باشه. خب دقت، میگه که بجز شیاطین و ارواح پلید موجودات دیگه هم بودن. میگه رشته ها موجه های نوری بسیاری هم بود، موجه های نوری هر چندگاه به سمت شیاطین حمله میکردن و نابودشون میکردن، اما دوباره شیطان های از همون نوع جای اونها رو میگرفتن. اون رشته ها یا امواج نوری فرشته ها بودن. بعد میگه که صدای روحانی از من خواست یا من اجازه داد که صحنه های دیگه رو ببینم، صحنه های کوتاهی که جزئیات رو من نشون میدادن و من همزمان صدها صحنه کوتاه رو با همه جزئیاتشون دیدم. بله همزمان، همزمان صد تا صحنه رو با هم دیدم. میگه صدها صحنه رو. میگه چطور؟ میگه توضیح دادنش کمی وقت میبره، حوصله داریم؟ گفتم آره. گفت ببین من شما الان تو اتاقم، تا وقتی که تو این اتاقم نمیتون جای دیگه باشی، به فرض نمیتون تو برجی که اون سوی ساختمون واقع شده باشی یا در پارک کوچولویی که کنارش قرار گرفته، اما بدن مثالی میتونه در آن واحد در چندین مکان مختلف باشه. قبول کن که درک این موضوع برام آسون نیست. میگه قبول میکنم. خب بیشتر توضیح بدین. جسم مثالی قادر از حالت فشرده خارج بشه، به شکل بسیط یعنی به صورت امواج گسترده در بیاد، بنابراین میتونه همزمان در نقاط مختلف حضور داشته باشه. میگه شما موقع منبسط شده بودی؟ گفتم آره منبسط شده بودم. پس دیگه جسم اصلیتون رو نمیدیدید؟ میدیدم، در حالی که به صورت امواج منبسط بود، نه مثل قبل که به صورت تجسدی امواج فشرده بود. جوابم گرفتم، یه لبخندی زد دستش بود بالا، گفت خدا رو شکر. بعد گفت به هر صورت من در حالت بسیط بودم، از همین رو همزمان در صدها مکان و در چندین جهت مختلف حضور داشتم. الان نوری که تو این نمازخونه است همزمانی که با منه با شماست. الان نوری که اینجا هست به من نزدیکتر یا به شما؟ به کی نزدیکتره؟ به همه ما احاطه داره، همزمان بر همه بدن ما هست، درسته؟ به بدن تک تک ما کاملا هست. از این عالم که کسی فاصله بگیره این شکلی میشه. امام زمان اینجوریه. یه تعبیر آیت الله بهجت فرمودن فوق‌العاده است، فرمودن او اذن الله الواعیه است، اذن الله سامعه. یعنی چی؟ گوش شنوای خدا. دقت ببینید چقدر این تعبیر قشنگه. فرمود شما حرف با رفیقت بخوای بزنی، صوتی که از دهن خارج میشه قبل از اینکه به گوش خودت برسه، نه به گوش رفیقه، قبل از اینکه به گوش خودت برسه به گوش امام زمان میرسه. اینجور اشراف و احاطه داره، از شما به شما نزدیکتر. نحنو اقرب الیه من حبل الورید. موجودی که الهی بشه، از مادی فاصله بگیره، مجرد بشه، بالا بره، صعود کنه، این شکلی میشه. احاطه داره، با همه هست، همه جای عالم، هیچ جازو پنهان نیست. خب این تازه یک کمی بنده خدا فاصله گرفته رفته تو ملکوت، اینا رو داره میبینه، قوقایی تو این عالم، قوقایی. بعد صحنه اول رو فقط براتون بگم و بقیهش به اونو فردا. گفتم چیا دیدی؟ بعد گفتش که همزمان صدها صحنه کوتاه رو با جزئیاتشون دیدم، چند تاشو فقط براتون میگم. گفتم خب صحنه اول رو بگو. گفت صحنه اول درست نیست، همه رو همزمان دیدم، ولی حالا چون شما میخواهید دسته بندی کنید میگم صحنه اول. صحنه اول چی بود؟ داخل یک خانه دوبلکس. دقت، من داخل این خونه دوبلکس رو دیدم. در حقیقت من داخل اون خونه حضور داشتم. توی حال چهار نفر دور یک میز چوبی مشغول قمار بودن، البته قمار غلط، قمار درست. روی میز تعدادی چک مسافرتی دیده میشد، البته اونی که شنیدی توصیف ظاهر صحنه بود، مادیش این بود. من ملکوتشو دیدم، مادیشو ندیدم. در باطن چی بود؟ حال پر از شیاطین بود. هر یک از شیطان‌ها شکل خاصی داشت، یکی دارای هیکلی کوچیک اما صورتی پیر، یکی بسیار چاق و بیمو، یکی لاغر با موهای بلند سیخ سیخ، موجودی با یک چشم در پیشانی، نه برای استاد عارفی پور خوبه، موجودی بدون چشم، بدون دهان و بدون بینی، و و اگر داخل جسمم بودم حتما با دیدن اونها زهره ترک می‌شدم. این مخلوقات اونجا چیکار می‌کردن؟ همشون در اطراف و لابلای دست و پاهای قمار بازها وول می‌خوردن. دائما مشغول تشویق اون چهار نفر بودن. اصلا قرآن می‌فرماید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام من عمل شیطان، رجسون من عمل شیطان. قمار از کار شیطان، با دست تو داره بازی می‌کنه. خم کار شیطونه، با دست تو داره میخوره. بعد چجور تشویقشون میکردن؟ با زبون گفتم با صداهای بم که به خرخر شبیه بود، ضمناً با چیزی دودمانن و خیلی بدبو که از زیر خود بیرون میدادن. تعابیر عجیبیه ها، من بعضی روایات رو فلانستو نمیخونم، تو سنگینه. بخونم یه روایتو محمود میرزاوز آقای ملکی تبریزی روایتو بخونم. این روایت زندگیش میرسه به همه زندگیمونو منو من نریخته برم، مقاومتم بالا سر به روایات. فهمود روایت داره سحر ملائکه میان بنده مؤمنو برای عبادت بیدار میکنن، میگن وقت پاشو وقت نماز شد. بعد این حالا چقدر مؤمن باشه زودتر میگیره، زودتر حس میکنه، بعضی ایمانشون بالاتر، صدا میشنون، بعضی میبینن، بعضی را یه تقلیه میخور اخواب میپره. بعد میفهمد که شیاطین هم همزمان میان، چون هر نفری دوتا شیطون و دوتا ملک باش هست از اول که به دنیا میان. شیاطین هم همزمان میان درگیر میشن با این ملائکه، به این میگن بخواب. بابا تو فردا کلاس داری، کار داری، خسته ای، من واجبه ملت نماز صبحشون نمیخونن، تو بخواب پاشو بسم الله بس در نیارت، این من مسخره‌بازی در نیار، از این حرفا میزنه. روایت میگه اگه حرف روایت عجیبی ها، اگه حرف شیاطین رو گوش کرد خوابی، شیاطین رو صورتش ادرار میکنن میرن. اگر حرف ملائکه رو گوش کرد پاشو نماز شب خون، ملائکه که بیدارش کردن پشت سرش اختدا میکنن بهش. به جواد آقای ملکی میفرمان ببین عزیز دل، تفاوت ره از کجاست تا به کجا، که هر سحر یا ملائکه پشت نماز میخونن یا شیاطین رو ادرار میکنن. هر سحر حالا نماز صبح کسی خواب بمونه نمیدونم دقیقا، میگه دیدم دارم با دست اینا قمار باز میکنم، سعی تماش کنم. میگه میشه یکم دقیقتر اینو بگید؟ یه صفحه مونده. گفتم چشم، دقیقتر توضیح میدم. شیاطین سعی داشتن حرفاشونو به ذهن قماربازها القا کنن. این وسوسه شیطان اینه، یه وسوسه فی صدور الناس. فردا یه توضیح در موردش میدم انشالله. در سینه ها وسوسه میکنن یعنی چی؟ اونها صداهای بم و خرخرمانن رو از خودشون خارج میکردن. این اصوات القا کننده تو ذهن قماربازها به صورت جملات قابل فهم در میومد. اینی که اهل معناست میبینه خرخر شیطونو، فوت شیطونو میبینه، اونی که اهل معنا نیست میکنه یه جمله، یه پیشنهاد بکری به ذهنش اومده. مثلا میگفتن به این زودی کنار نکش، مگه نمیخوای پولی که از دست دادی دوباره به دست بیاری؟ نه ترس، ادامه بده، این بار حتما برنده میشی. یا بهش میگفتن امروز روز توئه، روز شانس توئه، از هر لحظهش نفع ببر، شکی نداشته باش که تو هر دور برنده میشی، فقط کافیه که همینطور ادامه بدی. اینا در واقع با خرخر کردن داشتن حرفاشونو میرسوندن. ضمناً میفهمیدم که چطور تو ذهن قماربازها ترجمه میشه. اینا خرخر میکردن، جمله‌ای که تو ذهن قمارباز میومد میفهمیدن. دود بدبو چی بود؟ گفت دود نبود، یه چیز بسیار بدبو و دودمانن بود که از زیر خودشون بیرون میدادن. این باعث تخدیر میشد، باعث تشویق و تحریک قماربازا میشد تا به بازیشون ادامه بدن. این صحنه اول بود. یه صحنه دومی داره که ان شاءالله فردا براتون عرض میکنم. خدا در فرج امام است تجلیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.